بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب الحدود، صفحه 333.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و یضرب الشارب و من فی معناه آریا مستور العوره علی ظهره و کتفیه و سائر جسده و یتقا وجهه و فرجه و مقاتله. در بحث حد شارب الخمر و اون کسانی که شرب خمر نمی کنن اما مسکر جامد استعمال می کنن و با فرض این که ما قائل شدیم که مسکر جامد هم همون 80 ضربه رو داره، تو مطلب اول امروز ایشون کیفیت 80 ضربه شلاق شارب الخمر رو بیان میکنه. میفرماید شارب الخمر و اون کسی که تناول مسکر جامد رو کرده به صورت برهنه شلاق میخوره، یعنی اینجور نیست که همراه لباسهاش او رو شلاق بزنیم. البته استتار عورت داره اما بدنش برهنه است. شلاق رو باید روی پشت این عرض کنم شخص و کتفهای او و سایر جسد او زد. البته باید این رو پخش بکنن، یعنی همه ضربه ها رو یک جا نزنن. ضربه به صورت او، فرج او و محلهایی که احتمال از بین رفتنش وجود داره در اون محلها نباید بزنن. مثلا فرض بکنید اگر رو قلبش مثلا فرض کنید بزنن ممکنه از بین بره، اونجا نزنن. فرض بکنید هر جایی که احتمال داره از بین بره موجب قتلش باشه اونها رو پرهیز بکنن. این مطلب اول بحث امروزه. مطلب دوم، اگر حد شرب خمر تکرار بشود بر شخص شارب، بار چهارم حکمش قتله. علتشم این است که در مرسله صدوق در من لا یحضره الفقیه داره که یقتل فی الرابعه، بسائل الشیعه در جلد 28 صفحه 235 میگه قال الصدوق فی الفقیه و روی انه یقتل فی الرابعه. سلام علیکم. روی انه یقتل فی الرابعه. خب اولا دلیلمون همین مرسله صدوق، ثانیا مرحوم شهید برای این عرض کنم قول استدلال میکنه به این دلیل که زنا گناهش بالاتر از شرب خمره و در زنا فاعلش یقتل فی الرابعه. وقتی که زنا عرض کنم گناهش بالاتر از تو فاعلش یقتل فی الرابعه، به طریق اولا در شرب خمر نمیتونیم بگیم یقتل فی الثالثه، اونم حد اقلش باید بگیم یقتل فی الرابعه، دیگه پایین تر از او حالا عرض میکنم پایین تر از اون دیگه نمیتونیم بگیم. نمیتونیم بگیم مثلا یک عرض کنم با اینکه گناهش پایین تر زنا بالاتره اما این دو تو بار سوم مثلا عرض کنم خدمت شما بکشید. لذا به طریق اولا ایشون میفرماید نمیتونیم در ثالثه این حکم رو داشته باشیم. این یک نظر در مسئله. در مقابل دوستان ایشون میفرماید اکثر علما فرمودن که شارب در بار سوم حکمش قتله، شارب خمر یا شارب عرض کنم نبیذ و فقا و امثال اینها بار سوم، یعنی بعد از اینکه دو بار حد بر او جاری شد بار سوم حکمش قتله. دلیلمون چیه؟ ایشون میفرماید اولا ما روایات کثیره ای داریم که صریح هست در قتل در بار سوم، صریحه. مثلا یه روایتی داریم سلیمان ابن خالد از امام صادق علیه السلام از رسول خدا نقل میکنه که حضرت فرمودن من شرب الخمر، ببینید دیگه از این صریح‌تر نمیشه، من شرب الخمر فجلدوه فان عاد فجلدوه فان عاد الثالثه فقتلوه، این هیچ کارش نمیشه کرد، خیلی صریح و روان. یا در یک روایت عام داریم، اون روایت که بارها عرض کردیم، اصحاب الکبائر کلها اذا اقیم علیهم الحدود مرتین قتلوا فی الثالثه. خب این روایت رو قبلا هم داشتیم، این قتلوا فی الثالثه، اینم که از کبائر اقیم علیهم الحدود مرتینم که شده، لذا قتلوا فی الثالثه هم میاد. شهید ثانی میفرماید همین قول دوم اقواس، بار سوم باید کشته بشه. چرا؟ یعنی به چه بیان اون حرف اول رو ما رد کنیم؟ ایشون میفرماید مرسله صدوق که مرسل است، مورد قبول نیست، حتی اگر ما معارض هم براش نداشته باشیم مرسله رو نمیتونیم بپذیریم، صرف مرسله برای من کافی نیست، حتی اگر معارض نداشته باشیم، تا چه رسد به اینجا که معارض داره، اونم معارض با روایات صحیحه. این یک نکته. اینم که شما فرمودید در زانی یقتل و فرابعه، پس به طریق اولا در شارب خمر یقتل و فرابعه، عرض میکنیم که ما در زانی هم نگفتیم یقتل و فرابعه. کجا ما در زانی گفتیم یقتل و فرابعه؟ در زانی هم گفتیم یقتل و فالثالثه، البته اونجا یه احوتی داشتیم به واسطه یه قولی و یه روایتی در مقابلش، یه احوتی وجود داشت و الا اونجا هم ما این حرف رو نزدیم. علا ای حال با وجود این روایات صحیحه در مقابل اون مرسله و سست بودن دلیل یقتل و فرابعه، ایشون میفرماید همون قول ثالثه عرض کنم خدمت شما مناسب تره. البته توجه داشته باشید اینا مال وقتی است که دوباره قبلی شرب خمر حدش زده شده باشد، و الا اگر این آقا تو عمرش 100 بار تا حالا شرب خمر کرده اما حد نخورده باشه، این یه بار محسوب میشه. اینا چون حدشون نخورده ما نمیتونیم بگیم که عرض کنم این باید مثلا بار چندم کشته بشود. اینم مطلب دوم بحث امروزمون. مطلب سوم، دوستان بزرگوار، اگر کسی خمر رو این خمر که میگم خصوص خمر ها، فقا رو کار ندارم، نبیذ رو کار ندارم، خصوص خمر را حلال بشماره. حلال بشماره یعنی چی؟ یعنی اعتقادش به این باشه که این حلاله، از باب این که انکار ضروری دین رو کرده مرتد محسوب میشه. میدونید علتش چیه؟ علتش این است که حرمت خمر رو همه مسلمین قبول دارن، شیعه و سنی هم نداره، حرمت خمر رو همه قبول دارن دیگه، صریح قرآن هم هست دیگه، اونو هیچ کاریش نمیشه کرد. لذا وقتی کسی حرمت خمر رو قبول نداشت، حلال شمرد خمر رو، مرتد انکار ضروری دین رو کرده. لذا اگر مرتد فطری باشه حکمش قتل، توبه هم داده نمیشه. در مقابل دوستان شیخ طوسی و شیخ مفید اینا فرمودن ولو فطری هم باشه باز توبهش میدیم، که اگر توبه کنه کشته نمیشه، اما اگه توبه نکرد کشته میشه. شهید میفرماد خب این حرف درست نیست، علتش هم این است که همه جا بحث عرض کنم خدمت شما مرتد فطری همینه که ما میگیم مرتد فطری قاعدش این است که توبه داده نمیشود و کشته میشه، حکمش قتله، توبه هم بکنه فایده نداره. بله اگر مرتد ملی باشه اون وقت میتونید توبهش بدید که اگر توبه کرد کشته نشود، یا اگر زن باشه چه ملی باشه چه فطری باشه توبه داده میشه، اون مشکلی نداره. اما مرتد فطری مرد رو توبهش بدیم و توبه بکنه فایده ای نداره. چهارمین مطلب عرض کنم خدمت شما و آخرین مطلب که دیگه عبارت براتون بخونم اینه که اگر کسی دوستان حلال بشمارد بیع خمر را، ببینید یه وقت هستی کسی میگه شرب خمر حلاله، خوردنش حلاله، اونو حکمشو گفتیم، اما اگر یه کسی بگه نه خوردنشو من حلال نمیدونم اما خرید فروشش اشکالی نداره، بیع خمر رو حلال بشماره، اینجا جناب مصنف فرموده ان امتنع من التوبه قتله، اگر توبه نکنه کشته میشه. دیگه حرفی هم از این که این مرتد فطری باشه ملی باشه این حرفا نزده. دقت میکنید؟ البته این که گفتیم بیع رو حلال بشماره معناش این است که کار نداریم که بیع انجام میده یا نمیده. دقت میکنید؟ اگر بیع رو حلال بشماره، اما اگر یک کسی خرید و فروش میکنه حلال هم نمیشماره. بعضی هستن میگن آقا فعل حرامه اما ما نمیتونیم دست بکشیم ازش، نمیتونیم بگذریم. بیع انجام میده بدون استحلال بیع. ایشون میفهمد این فقط تعذیر داره، این فقط تعذیر داره. هنوز این مطلب ادامه داره ها، میترسم عبارتمون خیلی سنگین بشه از جهت حجمی. اینا رو بخونیم تا برسیم به بحث بعدی. و یضرب شارب و من فی معناه، حد میخوره شارب. شارب یعنی اونایی که مایعات رو میخورن، خمر و فقاع و این جوری که حرام بود دیگه، اسیر عنبی رو وقتی غلیان پیدا میکنه بود. و من فی معناه یعنی کسی که شارب نیست، تناول مثلا مسکر جامد رو کرده. اگر ما مسکر جامد رو هم مثل مسکر مایع بگید محکوم بدانیم به اینکه این 80 ضربه رو باید بخوره. خلاصه یضرب الشارب و من فی معناه آریان، بدنش باید برهنه باشه، با لباس شلاق بهش نمیزنن. یادتون باشه تو بحثای قبلی بعضی‌ها رو میگفتیم برهنه، بعضی‌ها رو میگفتیم با لباس، لباس معمولشون. این مورد رو هم ایشون میفرماد آریان. مستور العوره، البته عورتش پوشیده باشه. علا زهرهی و کتفیه و سائر جسده، شلاق رو به پشتش، به دو کتفش و سائر جسدش میزنن، یعنی در واقع حالا بعدن هم میگه خودش پخش میکنن. و ید تقا وجههو و فرجهو و مقاتلو، اما از ضربه زدن به صورتش، به فرجش، به مقاتلش پرهیز میکنن. یعنی مقاتل یعنی اون جایی که موجب قتلشه، نباید به جایی بزنن که موجب قتلش بشه، به صورتش نباید بزنن، به فرجش نباید بزنن. و یفرق الضرب علی جسده غیر مازکر، و پخش می شود ضربه به جسد او، یعنی همه رو یک جا نمی زنن. البته غیر از اون مواردی که گذشت، یعنی وجه و فرج و مقاتل رو اونا رو استثناء کنید، نسبت به جاهای دیگه پخش میشه. این مطلب اول بحث امروز. مطلب دوم، ولو تکرر الحد قتل فی الرابع، اگر حد تکرار بشود بار چهارم حکمش قتله. لما رواه الصدوق فی الفقیه مرسلا انه یقتل فی الرابع. عرض کردم وسائل الشیعه جلد 28 صفحه 235 از صدوق اینجوری نقل میکنه، میگه قال الصدوق فی الفقیه و رویه انه یقتل فی الرابع. اما دیگه حالا این روایت متنش چجوریه، سندش چجوریه، این حرفا نیست، یعنی متن رو ذکر نکرده، فقط میگه رویه انه یقتل فی الرابع. این خود روایت مرسله دیگه، یعنی سندی براش ذکر نکرده. خب این یک دلیل، در واقع یک دلیلمون همین روایت صدوقه برای رابعه. ولأن الزنا اعظم منه ذنبا، زنا اعظم است از شرب خمر از حیث گناه. و فاعله یقتل فی الرابعه، فاعل زنا در بار چهارم کشته میشه کما مزا فهنا اولا، لذا در اینجا به طریق اولا در بار سوم کشته نمیشود. چرا؟ چون گناه زنا بالاتره. خب وقتی بالاتره و ما بار چهارم تا چهار بار بهش مهلت میدیم، خب اینجا هم حتما چهار بار رو لااقل باید بهش مهلت بدیم چون گناهش پایین تره. البته این یک نظر در مسئله است. و ذهب الاکثر الی قتله فی الثالثه، اکثر علما قائل شدن به قتل این شارب خمر در بار سوم. للاخبار الكثيره الصحيحه الصريحه في ذلك، به خاطر اخبار کثیر و صحیح و صریح در این عرض کنم ثالثه، این فی ذلك یعنی در قتل فی ثالثه، به خصوصه، به خصوصه یعنی به خصوص شرب روایت داریم که بار سوم کشته میشه. عرض کردم در روایت داره که امام صادق علیه السلام از رسول خدا نقل فرمودن که من شرب الخمر فجلدوه فان عاده فجلدوه فان عاده الثالثه فاقتلوه. از این صریح‌تر عرض کنم نمیشه، مخصوص شربم دیگه هست، من شرب الخمر. یا روایت عام داریم و صحیحه یونس عن الکاظم علیه السلام یقتل اصحاب الکبائر کلهم فی الثالثه اذا اقیم علیهم الحد مرتین. عرض کنم خدمت شما این روایت اول دوستان در جلد 28 صفحه 233. روایت دومم با یک مقداری تغییر در عبارت، به نظرم نقل به مضمون کرده ایشون، عرض کنم جلد 28 صفحه 234. و هازا اقوا، شهید ثانی میفرماد بین این دو قول که یقتل فی الرابعه یقتل فی الثالثه، این قول دوم که میگه یقتل فی الثالثه این اقواست. خب اقواس چجوری دو تا دلیل اون قول رابعه را رد کنیم؟ میگه ول مرسل غیر مقبول مطلقا. این مطلقا یعنی چه؟ معارض، بگید داشته باشه چه نداشته باشه. حتی اگه معارض هم نداشت باز ما مرسل هم نمیپذیرفتیم. تا چه رسد به ما نحنفی که خصوصا مع معارضت صحیح، با روایات صحیح معارضه، لذا اونو که بگذارید کنار. و یمنع قتل الزانی فی الرابعه، اینم که شما فرمودید زانی در رابعه کشته میشه، پس فهنا اولا، ما اصلا قبول نداریم قتل زانی رو در رابعه. تو بحث زنا هم گفتیم در ثالثه کشته میشه، ولی احوت این است که در رابعه کشته بشه. و قد تقدمه این بحثم گذشت. ولو شرب مرارن ولم یحد، اگر مکرر شرب خمر کرده باشه اما حد نخورده باشه، فواهدون، این یک حد داره و یکی حساب میشه، که غیره مما یوجب الحد. مطلب سوم، و یقتل مستحل الخمر، کسی که خمرم خصوصیت داره، کار به فقاع و اسیر نبی و اینا نداریم، خصوص خمر رو اگر کسی مستحل باشد حلال بشماره، بگه کی گفته خمر حرامه، حلال بشماره، اذا کان ان فطرتن، اگر فطری باشه یقتل. ولا یستطاب، حتی توبش هم نمیدیم، معناش این است که توبش پذیرفته شده نیست. البته این که میگیم توبش پذیرفته شده نیست دوستان، به حسب ظاهر نمیپذیریم و قتلش در واقع میخوایم بگیم قطعیه، ولی بین خودش و خدای خودش انشالله توبش پذیرفته شده باشه. لانه مرتدن، به خاطر اینکه مستحل خمر مرتد است، من حیث انکاره ما علم من دین الاسلام ضرورتن، این دین الاسلام یعنی شیعه و سنی هم نداره، همه قبول دارن دیگه، صریح قرآنه حرمت خمر. در واقع کسی که مستحل خمر است در واقع قرآن رو نپذیرفته، کسی هم که قرآن رو نپذیره خود انکار ضروری کرده. و قیل و القائل از شیخان، شیخ طوسی و شیخ مفید رحمهم الله، اینا فرمودن یستطاب شاربها عن فطرتن، آقایون این شاربها طبیعتا مراد شاربیست که مستحلم هست، بحث سر شرب خمر که نبود که، بحث سر کیه؟ مستحل دیگه، ولی شارب که 80 ضرب شلاق میخوره، اون که بحثش حکم قتل نداره که. این شاربها یعنی شاربی که مستحلم هست، این گولتون نزنه، حواستون باشه. و قیل یستطاب شاربها عن فطرتن، یعنی اگر فطری هم باشد باز توبش میدیم، فانتاب فبه المراد، و الا یعنی اگر توبه نکرد قتل. والاقوا الاول، شهید ثانی میفرماد قول اقوا اون اولیه، اولی هم که هست، علتش هم این است که قاعده عمومی عرض کنم بحث مرتد فطری همینه، مرتد فطری هیچ وقت توبه داده نمیشه، نه اصلا مرتد فطری توبه داده نمیشود، توبهش مورد پذیرش نیست. نعم لو کان عن ملت استطی و قطعا، اگر مرتد ملی باشه اینجا توبه داده می شود قطعا، دیگه فرقی هم بین شیخان و دیگران نیست، همه قبول دارن. کل ارتداد به غیرهی، مثل ارتداد به غیر استحلال خمر، جاهای دیگه تو موارد دیگر ضروریات دیگر دین رو اگر کسی انکار بکنه اونا هم همینه دیگه، حکم یکیه. فان تاب فبها و الا قتل، اگر توبه کرد فبه المراد، اگر توبه نکرد کشته میشه. و تستطاب المرأه مطلقا، مطلقا رو شما معنا کنید چه ملی چه فطری، باریکالله، تمام شد. مطلب چهارم و آخرین مطلب تو این قسمت اینه، و کذا یستطاب الرجل لو استحل بیعها، اگر کسی حلال بشمارد بیع خمر را، این توبه داده میشه. این معناش این است که مرتد هست و توبه داده میشه ها، مرتد هست اما توبه داده میشه. فان امتنع من التوبه قتل، اگر امتناع کرد از توبه کردن کشته میشه. ببینید تو این عبارت مصنف حرفی از فطری بودن و ملی بودن نزد، درسته یا نه؟ ولذا شهید ثانی میگه کزا اطلقه المصنف و غیر مصنف، هم مصنف هم غیر مصنف اینجا گفتن آقا فان امتنع قتل یستطاب فان امتنع قتل، حرفی از این که این فطریه ما این حرفو میزنیم یا ملیه نزدن. من غیر فرق بین الفطری و الملی ولو باعها غیر مستحلن عذره. حالا اگر فروخته اما حلال نمیشون ماره فروختنش رو، میگه میدونم حرامه اما نمیتونم از پولش دست بکشم. اگر فقط صرفا میفروشه اما حلال نمیشماره، اینجا تعذیر میشه، حکمش تعذیره. تمام شد. سوال دارید بفرمایید.
اینجا شوربش رو حرام میدانه ولی خرید و فروشش رو حلال میدونه؟
نه. از کجا استفاده کردین؟
یعنی
قیدت
به بیعها مستحل و فهم بود، انصراف میشه بکنم.
کسی که مستحل باشه
شوربش رو حلال میدانه،
اگر شوربش رو حلال بدونه که اون که مرتد قطعا، اگر بیعش رو حلال بدونه ایشون گفت اینم مرتده، اگر توبه کرد که کرد، نکرد قتله. بیعش رو حلال،
شوربش رو حرام میدونه ولی بیعش رو میگه حلاله. بیعش اشکال نداره،
اونم همینه دیگه، لبستحل بیعها، اونم تو چیزه مرتده. اما اگر شوربش رو حلال نمیدونه، بیعش هم حلال نمیدونه، هیچ کدوم حلال نمیدونه اما میفروشه، لو با اها غیر مستحل، این
تعذیره.
میگم
اگر شوربش رو حرام بداند ولی خرید و فروشش رو حلال بداند،
اون همون دومیه دیگه. نه بله بله، توبهش پذیرفته میشه بله، اما اگه توبه نکرد باز قتله. بله
خب اینجا مرتد محسوب میشه مستحل بیعه.
بله بله بله.
خب بله. همون در واقع فرمایش که شهید تو قبلی داشت که
طبیعتاً همینه، طبیعتاً همینه، ولذا اشکال کرد دیگه، گفت کذا اطلق اول مصنف و غیره من غیر فرق بین الفطری و الملی، اینجوری مطلق آورده اما قاعده همونیه که ما عرض کردیم که تو فطری دیگه توبه داده نشود. البته اگر بیع خمر رو ما جز ضروریات دین بدانیم حرمتش رو، که طبیعتا اینا قائلن به این، آره آره، ولذا میگن مرتد دیگه، اگه ضروری نباشه که مرتد، اونم باید بگیم تعذیر داره، اونم باید بگیم تعذیر داره دیگه، قتله معنا نداره. حلال شمردن بی هم ارتداده، طبق قاعده کلی باید بگیم اگر فطری باشه استتابه معنا نداره، اگر ملی باشه یا زن باشه استتابهش اشکالی نداره و باید توبهش بدیم، قاعده عمومیه. و این کزا اطلاقه و در واقع اشکال شهید ثانیست به مصنف. بله حتی به شیعه و سنی الان میگه ایشون. الان سلام داری. ببینید دوستان بزرگوار، اگر غیر خمر از چیزای دیگه، غیر خمر از مثلا فقا، مثلا عصیر عنبی، اگر کسی اینا رو حلال بشماره، بگه آقا خوردن فقا اشکال نداره، خوردن عصیر عنبی اشکالی نداره، ایشون میفرماید این شخص حکمش قتل نیست، مرتد محسوب نمیشه. چرا؟ به جهت این که در بحث حرمت فقا عصیر عنبی، اونایی که غیر خمرن ها، بین مسلمین اختلافه. چون بین مسلمین اختلافه، ولو عند شیعه اجماع باشه، ولو شیعه همشون اجماع دارن که مثلا فقه حرامه، اما چون بین مسلمین اختلاف نظر هست، اگر کسی فقه رو حلال بشمارد، ضروری دین نکرده، ضروری مذهب رو انکار کرده دیگه، انکار ضروری دین نیست، اونی که باعث ارتداد است خصوصا انکار ضروری دین است، نه انکار ضروری مذهب. اونی که اهل سنت قبول ندارن شیعه قبول داره میشه ضروری مذهب، نمیشه ضروری دین دیگه. و ولذا این که میگن اصول دین 5 تا ساقا غلطه. اصول دین 5 تا نیست. از بچگی به ما گفتن اصول دین 5 تا. این 5 تا که میگن دو تاش جزء اصول مذهبه، نه اصول دین. اصول دین 3 تاست. اون دو تای دیگه‌ای که عدل و امامت که ما قبول داریم اهل سنت قبول ندارن، اینا جزء اصول مذهبه. البته حالا نرید به مردم بگید اصول دین 5 تا نیست. بذارید همونجا فکر کنم اصول دین 5 تا سب نداره. عرض کنم خدمت شما، اما درستش همینه که عرض میکنم دیگه، اینا جزء اصول مذهبه. علی حالا ایشون میفرماد این شخص عرض کنم مرتد نیست و حکمش قتل نیست. البته در مقابل برخی مثل ابو صلاح حلبی اینا ملحق کردن شرب غیر خمر را به شرب خمر و مستحل غیر خمر رو هم مستحق قتل میدونن. شهید میفرماد این نظر نادره، این نظر نادره. تازه مستحل بیع غیر خمرم به طریق اولا همین حکم رو داره، یعنی اگر کسی بیع فقا رو مثلا حلال بشماره اون دیگه به طریق اولا حکمش قتل نیست، چون خود شرب اینها بالاتر از بیعشه. ولذا وقتی شربشو گفتیم کسی حلال بشماره حکمش قتل نیست، اگر مستحل بیع غیر خمر باشه اون قطعا عرض کنم حکمش قتل نیست. این مطلب اول این قسمت. مطلب دوم که بارها تا به حال توی این بحث حدود تو موارد قبلی تکرار شده این است که اگر شارب مسکر قبل از قیام بیینه توبه کنه حکمش چیه؟ مثل همون قبلی هست، هرچه اونجا یادتونه بگید. شارب مسکر قبل از قیام بیینه، یعنی قبل از اینکه بیینه اقامه بشه که این شرب خمر کرده مثلا، توبه کنه سقط حدش ثابت میشه. اگر بعد از قیام بیینه، بعد از اینکه ثابت شد بیینه اقامه شد، بعد عرض کنم توبه کنه چی؟ اینجا حد ثابت نمیشه. ایشون میفرماید به جهت استصحاب بقای حد. این بحث رو دوستان ما الان صفحه 335 هستیم، صفحه 272 در بحث زنا، صفحه 305 در بحث لواط، جای مختلف ایشون گفته. اما اگر توبه کنه بعد از اقرار به شرب، یعنی اقرار کرد به شرب، بعد از اقرار به شرب چیکار کرد؟ توبه کرد. ایشون میفرماید اینجا امام مخیر است که او را عفو بکنه یا اقامه حد بکنه. چون وقتی در زنا که گاهی حکمش رجمه، گفتیم توبه، توبه بعد از اقرار باعث میشه که امام مخیر باشه که آیا عفو بکنه یا اقامه حد بکنه. در اینجا که حکمش 80 ضرب شلاقه به طریق اولا امام مخیره. گرچه دوستان اینجا ابن ادریسی حرفی داره، میگه اون تخییر امام مخصوص جاییست که حکم جلد باشه. عرض کنم خدمت شما، ببخشید، مخصوص جاییست که حکمش قتل باشه، رجم باشه، جلب نه رجم، حکمش قتل باشه، مثل رجم در زنا. اما در مثل شرب خمر که حکمش جلد است و شلاقه، تو این فرض اجراء حد حتمیست و امام مخیر بین عفو و حد نیست. شهید میفرماد قول اول اشهره، یعنی اون قول اول شهرت بیشتری داره و این قول دوم هم عرض کنم خدمت شما شهرت نداره ظاهرن، چون ظاهرن از ابن ادریس اشهر رو بارها عرض کردیم تو کتاب لمعه، تو روزه اشهری که ایشون میاره خیلی وقتا به معنای مشهور، معنای تفضیلی نداره که در مقابلش یه قول مشهوری وجود داره. خب این ستا رو باز ایشون بیان کرد. یک مورد رو دوستان همیشه ایشون بیان نمی کنه که ما هم گفتیم تو بحث زنا اونجا مطرح شد که اگر توبه قبل از اقرار باشه چی؟ ایشون گفت به طریق اولا حد ساقطه. توبه قبل از اقرار چرا؟ چون وقتی توبه قبل از بیینه رو ما پذیرفتیم و گفتیم حد رو ساقط میکنه، توبه قبل از اقرار به واقعیت نزدیکتره و بر اساس اینکه به واقعیت نزدیکتره راحتتر میپذیریمش. این اولویت رو صفحه 272 ما داشتیم. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، دوستان و بزرگوار، شرب خمر به چی ثابت میشه؟ ایشون میفرماد یک شهادت بیینه، دو تا شاهد عادل مرد، دو اقرار مرتین، به شرط این که مقر چه شرایطی داشته باشه دوستان؟ بالغ، عاقل، مختار و حر. این چهار تا شرایط عمومی اقرارها: بالغ، عاقل، مختار و حر. اینم مطلب سوم. مطلب چهارم، دوستان بزرگوار، یه بحثی رو که یه مقداری هم کشدار شده توی بحث عرض کنم کتابتون، یه بحثی مطرحه در خصوص بحث شرب، که اگر دوتا شاهد، یکیشون اومدن گفتن آقا ما دیدیم این شرب خمر کرد، ما دیدیم به چشم اون شرب خمر کرد، دومی میگه من ندیدم شرب خمر کنه، اونی که من دیدم این است که شراب رو پس آورد، قی کرد، خوردنشو من ندیدم اما اینو دیدم که شراب رو پس آورد. حالا به هر دلیل شناخته دیگه، شراب رو دیده و شناخته. سوال: آیا این دو نفری که یکیشون به شرب شهادت داده، یکیشون به قی، آیا این شلاق میخوره این شخص یا نه؟ ایشون میفرماید ما یه روایتی داریم از امیرالمؤمنین علیه السلام، البته شهید میفرماید این روایت در مورد ولیده، اما وسائل این روایت رو از قدامت ابن مزعون، در مورد قدامت ابن مزعون نقل میکنه. حالا ما کار نداریم از کی، از هر کی. تو روایت داره قدامت ابن مزعون رو میارن پیش عمر ابن خطاب، دو نفر علیه او شهادت میدن، یکی به شرب خم، یکی به قی خم. عمر، البته یه دعوایی میشه بین اصحاب، یه عده میگن که شلاق بزنید، یه عده میگن نزنید. عمر از امیرالمؤمنین علیه السلام میپرسه، حضرت میفرمان مختلفا فی شهادتهما، اینا که اختلاف ندارن، یه حرف دارن میزنن، و ما قاعها حتی شربها. اون کسی که قی میکنه، حتما خورده که قی میکنه، که بدون خوردن که نمیشه قی بکنه که، و ما قاعها حتی شربها، اینا اختلاف ندارن در شهادتشون. معناش چی است؟ معناش اینه که این حد رو میخوره، درسته؟ مرحوم مصنف در غایت المراد فرموده این وجوب حد فتوای اصحابه، من به مخالفی هم دست پیدا نکردم. البته فقط علامه جمال الدین ابن طاووس در الملاذ به این روایت امیرالمؤمنین که میرسه میگه لا از من و درک طریقهی، من ضامن جبران سند این روایت نیستم. یعنی انگار تو سند روایت مشکلی میبینه، میگه من ضامن نیستم که این سندش درست باشه، انگار تو این حکم توقف کرده. شهید ثانی میفرماد علامه هم اشکال کرده نسبت به وجوب حد تو این فرض. میدونی چی گفته ایشون تو قواعد؟ میگه آقا قی اگر چه ملازمه با شرب خمره، قبول داریم، اما مطلق شرب خمر که موجب حد نیست که. به قول آقا شاید این بنده خدا رو مجبورش کردن، خوابوندن، ریختن توی دهنش، عرض کنم بینیش هم گرفتن، نتونست نفس بکشه، دیگه مجبور شده قورتش بده، خورده، بعدم قی کرده. خب از کجا معلوم که واقعا شرب خمر حقش هست؟ شاید به زور خورده. شهید ثانی در جواب علامه دقت کنید، میفرماید که این اشکال علامه درست نیست. چرا؟ چون اولا اکراه خلاف اصله، یعنی قاعده اولیه عدم اکراهه، اکراه دلیل میخواد. ثانیا اگه اکراه شده خودش بگه اکراه شدم، ما میپذیریم ازش. ما بعدا خواهیم گفت اگر یک کسی شرب خمر کرده، شاهدم اقامه شده، اما اومد به من گفت، به قاضی گفت آقا من مجبور شدم، تهدیدم کردم، گفتم بچه تو در مرسه میدزدیم، روی این حساب من مجبور شدم بخورم، درسته خوردم اما مجبور شدم، ایشون میفهمد حد ساقط میشه اونجور، بعدا هم خواهیم گفت. لذا این بابایی که یکی بهش شرب خمرش شهادت داده، یکی به قیع خمر از او شهادت داده، اگر واقعا مکره شده خب بگه خودش. این که نمیگه، ما که کاسه از آش داغتر نیستیم که ما احتمال اکراه بدیم بدون اینکه خودش یه همچه حرفی رو ادعا بکنه. نگاه کنید یه مقدار عبارت رو. بله، ولا یقتل مستحل و شرب غیرها غیر الخمر من المسکرات، اگر یه کسی حلال میشمارد شرب مثلا فقاع رو، اسیر عنبی را این حکمش قتل نیست، این ضروری دین را اکراه ارز کنم انکار نکرده. للخلاف فیه بین المسلمین، به خاطر اینکه در مورد غیر خمر از مسکرات بین مسلمین اختلاف نظره، و هوه یعنی همین اختلاف نظر کافن فی عدم کفر مستحلهی و ان اجمعنا علی تحریمه. اجمعنا یعنی اجمعنا ما شیعه، ولو ما شیعه اجماع بر تحریمش داشته باشیم، اما باز این انکار ضروری دین رو نکرده. و ربما قیل به الحاقهی بالخمر، چه بسا گفته شده که ملحق می شود غیر خمر، الحاقهی ضمیرش رو بزنید به غیر خمر، غیر خمر ملحق به خمره. ملحق به خمره یعنی چی؟ یعنی همینجور که مستحلش اونجا کافر بود و کشته میشد، اینجا هم همینجوره. ایشون میفرماد و هو نادرون، این نادره. و اولا بالعدم مستحل بیعهی، اگر کسی مستحل بیع غیر خمر باشه، مثلا مستحل بیع فقا باشه، ایشون میفرماد این به طریق اولا مرتد نیست، چون نسبت به بیعش بیع پایین تر از شرب دیگه. لذا اگر ما خود شرب فقا رو حلال شمردنش رو باعث ارتداد ندانستیم، مستحل بیع مثلا فقا رو به طریق اولا مرتد نمیدانیم. این مطلب اول بحث این قسمت. مطلب دوم، ولو تاب شارب للمسکر، کسی که شرب مسکر کرده اگر توبه کنه، قبل قیام البینه علیه، اگر قبل از قیام بینه توبه کرده، سقط الحد عنه، حد از او ساقط میشه. اما ولا یسقط الحد لو کانت توبته بعدها، ای بعد قیام البینه. چرا؟ لأصالت البقا. این اصالت البقا یعنی اصل این است که عرض کنم خدمت شما این حد باقی میمونه، استصحاب در واقع ها، استصحاب بقای حد. وقد تقدم مثل او، اینو هم صفحه 272 گفتیم، هم صفحه 305 گفتیم، اینا دیگه تکراری تونتون میخونم ها. ولو تاب بعد اقرارهی به شرب، اگر اول اقرار کرد بعد توبه کرد، یه تخیر الامام بین اقامتهی علی و العف، امام مخیر که 80 ضربه رو بهش بزنه یا عفو بکنه. چرا؟ لأن التوبه اذا اسقطت تحتم اقوال عقوبتین و هو القتل فاسقاطها لادناهما اولا. ببینید ایشون به طریق اولا تمسک کرده اینجا، میگه توبه وقتی اسقاط میکند حتمی بودن اقوال عقوبتین رو. اقوال عقوبتین، عقوبتین چیه؟ 80 ضربه شرب و رجمی که تو زنا داشتیم، قتلی که تو زنا داشتیم. اونجا میگفتیم اگر توبه کنه بعد از اقرار، امام مخیره دیگه، حتمیت قتل ازش برداشته میشه. خب وقتی توبه بعد از اقرار میتونه حتمی بودن قتل رو برداره، حتمی بودن 80 ضربه شلاق رو بگو به طریق اولا میتونه برداره، پس عقوبتین شد 80 ضربه شرب و قتلی که در زنا داریم، رجم مثلا و هو القتل. فاسقاطها یعنی اسقاط این توبه، لعدناهما، عدناهما یعنی اون پایین تریر که 80 ضربه از اولا، اینو راحت تر میتونه برداره. البته ابن ادریس اینجا یه حرفی داره، و قیل یختص الحکم بما یوجب القتل، یعنی این حکم تخییر امام، حکم یعنی حکم تأخیر امام، اختصاص داره به زنا که موجب قتله، به ما یوجب القتل. و یتحتم هنا، اینجا تو بحث شرب حتمیست استیفاء حد عملا بلعصر، یعنی اون اولویت رو نپذیرفته. شهید ثانی میفرمد ول اولو اشهر، این که اینجا هم امام مخیر است عرض کنم و حتمیتش برداشته میشه، عرض کنم خدمت شما اینجا این مناسب تره. البته ببینید ما برای خود شخص امام که خیلی دایی نداریم که تعیین تکلیف بکنیم، وجهی هم نداره، امام خودش میدونه چه کار بکنه. طبیعتاً این مال وقتی است که ما بگیم حاکم شرع هم مثل امام همین حکم به تخییر را دارد، که بعد در زمان غیبت این بحث بشه که آیا حاکم شرع این، عرض کنم خدمت شما، حکم رو داره یا نداره. اینجا خودشو نشون میده، و الا خود امام بیان که ما کار نداریم، خود امام هرچی فرمودن همون میشه حکم شرعی، و ما همه اینا رو میذاریم کنار. امام وقتی خودشون یه چیز بفرمان که دیگه بحث پیش نمیاد. بله دیگه، استصحاب بقای حد، همون استصحابی که بالا گفتیم دیگه، استصحاب بقای حد، استصحاب حتمی بودن قد حد. مطلب سوم، و یثبت هذا الفعل به شهادت عدلین اول اقرار مرتین، ثابت می شود این فعل شرب خم یا شرب فقا یا هرچی دیگه به شهادت دو تا عادل یا اقرار مرتین. البته اقرار باید مقر توش چهار تا شرط داشته باشه، مع بلوغ المقر و عقله و اختیاره و حریته. ببینید بلوغ و عقل و اختیار که جزء شرایط عامه تکلیفه، حریت هم به خاطر اینکه این میخواد شلاق بخوره دیگه، در واقع شلاقی که خودش میخوره علیه کیه؟ علیه مولاشه، این باید بعدش دو هفته بخوابه تا عرض کنم جای شلاقا خوب شه، بعد کارهای مولاشو نمیتونه انجام بده، در واقع این شلاق یه جورایی علیه مولا محسوب میشه، لذا اقرار علیه مولا که محسوب شد پذیرفته شده نیست.
در مورد زنا
اینا قبول کرده؟ نه اگه بیانه بیاد بله، اما اگر خودش اقرار بکنه ظاهرا نه. حالا بیارید باید ببینید یه نگاهی بکنید. آله ولو شهد احدهما بالشرب والآخر بالقیء، اگر از این دوتا شاهد یکیشون شهادت بده که این من دیدم شرب خم کرد، اون دیگری میگه من شربشو ندیدم اما قیعشو دیدم، قیل یا حد، بعضی ها گفتن یه حد میخوره، میگیم چرا؟ میگه لما روی عن علی علیه السلام فی حق الولید. عرض کردم این روایتی که تو وسائل نقل کرده این در حق ولید نیست، در حق قدامت ابن مزعونه، قدامت ابن مزعون، حالا هر کی فرق نمی کنه. لما شهد علیه واحدون به شربها، یک کسی علیه ولید شهادت داد به شربش و الاخر به قیعها، فقال علیه السلام، امام علیه السلام فرمودن ما قاعها الا و قد شربها، فرمودن ابتا قبلش داره مختلفا فی شهادت هما، اینا تو شهادتشون اختلاف ندارن، جفتشون یه حرفو دارن میزنن، و ما قاعها حتی شربها، تو روایت هم داره حتی شربها، ما قاعها حتی شربها، یعنی این قیش نشان دهنده این است که شرب کرده. قال المصنف فی الشرح، شرح دوستان یعنی چی؟ کتاب شرح ارشاد اسمش ها، قایت المراد، قایت المراد که شرح ارشاد مرحوم علامه است، ارشاد الاذهان مرحوم علامه است. مصنف اونجا فرموده علیها فتوى الاصحاب، علیها یعنی بر همین فتوایی که گفتیم حد میخوره، فتوا به وجوب حد، فتوای اصحابه، ولم اقف فیه علا مخالفن، من به مخالفی دست پیدا نکردم. لکن العلامه، این لکن دوستان انگار نقد، یه جورایی نقد شهید ثانیست به شهید اول، که شما چطور میگی مخالف پیدا نکردم، مخالف داره مسئله. لکن العلامه جمال الدین ابن طاووس قال فی الملاز، ایشون در کتاب الملاز گفته لا از من و درک طریقهی، لا از من و درکت طریقه، یعنی من ضامن جبران سند این روایت نیستم، انگار سنده گیری داره، میگه من ضامن نیستم که این سند رو بتونم جبران کنم، معناش این است که نخواسته فتوا بده، ولذا شهید ثانی میگه و هو مشعرون به توقف، انگار ابن طاووس توقف کرده فتوا نداده. این یک نفر که حالا اسمشو مخالفم نگذارید لااقل ممتنعه، رأیش موافق نیست، این یک نفر. و کذالک العلامه استشکل الحکم فی القواعد، علامه هم اشکال کرده به این حکم به وجوب، عرض کنم حد تو این فرضی که یکی شهادت به شرب بده یکی به قی، اشکال کرده به این حکم در قواعد، من حیث ان القی و الا یحتمل الا الشرب، بالاخره و کسی که قی میکنه حتما خورده که قی میکنه، این درسته، الا ان مطلق الشرب لا یوجب الحد، الا اینکه مطلق شرب موجب حد نیست، لجواز الاکراه، لجواز الاکراه یعنی لاحتمال الاکراه، جواز به معنی احتمال. شهید ثانی میفرماد خب این حرف درست نیست، و یندفع به ان الاکراه اولا خلاف الاصل، اولا اکراه خلاف اصله، ولانه لو کان کذلک لدعاه، اگر واقعا این آقا اکراه شده بود خب ادعای اکراه میکرد، میگه آقا من مجبور شدم، مجبورم کردن ها، و حیث اینکه خودش ادعای اکراه نمی کنه ما دیگه نمیتونیم کاسه ای از آش داغتر بشیم. و یلزم من قبول شهاده کذالک قبولها لو شهدا معن بالغیب. دوستان بزرگوار، اگر کسی گفت، دقت کنید، اگر کسی گفت یکی شهادت به شرب داد یکی شهادت به غیب، ما میپذیریم و حد میزنیم. اگر هر دو شهادت به غیب بدن، ایشون میفهمد لازمه این است که اینم بپذیریم. چرا؟ چون دلیل ما مگه چی بود؟ دلیل ما روایت امیرالمؤمنین بود. روایت امیرالمؤمنین هم فرمود ما قاعها الا وقد شربها، ما قاعها حتی شربها. اگر ما قاع حتی شربها در مورد این یکی شاهد میگه، خود در مورد اون یکی شاهد هم اگر عرض کنم شهادت به قیدات، طبیعتا اونم باید همین حرف رو بزنیم. و یلزم من قبول الشهاده کذالک قبولها لو شهدا معن بالغی نظرا الى تعلیل المذکور فی الروایه، نظر به اون تحلیلی که در روایت آورد، طبیعتا باید این رو هم بپذیریم. اینجا دوستان نسبت به این بحث آخری که گفتیم، اگر هر دو غیب کنن لازمش این است که بپذیریم، یه اشکالی مطرح شده. شهید ثانی، یه لحظه خوب حواست به من باشه، میگه عمده دلیل ما برای صورت اول که یکی شهادت به شرب میده یکی شهادت به غیب میده، عمده دلیل ما دوستان اجماعه. کما اینکه ابن ادریس چون این ادعایی کرد و اجماع دوستان در صورت دوم منتفیه. ببینید یه وقت هست ما میگیم آقا دلیلمون صرف اون روایته، خب روایت همینو که شما میفرمایید، اما اگر یک کسی گفت عمده دلیل ما چیه؟ اجماعه، یعنی بر اساس اجماع ما حکم کردیم. ولذا عرض کنم خدمت شما مثل اون ابن طاووس گفت این روایت سندش مشکل داره، من ضامن مثلا حل مشکل سند این روایت نیستم. لذا اگر کسی اشکال سندی کرد بعدم گفت آقا عمده دلیل ما اجماعه، اجماع تو اولی وجود داره اما اجماع تو دومی وجود نداره. ضمن این که احتمال اکراه دوستان واقعا این احتمال اکراه وجود داره و موجب شبهه است، شبهه هم مانع از حد. شهید میفرماد ما این اشکال رو قبول نداریم. چرا؟ جواب اکراه رو که دادیم، گفتیم اکراه خلاف اصله، اگر اکراهی هم بود خودش حداقل ذکر میکرد، ما دیگه کاسه از آشتاختر نشیم. نسبت به اون حرف اول که عمده دلیل ما اجماعه، ایشون میفرماد که نکته ای وجود داره و اون نکته این است که این مربوط به اجماع نیست، نسبت به اصل غیب. ایشون میفرماد یک نکته تو بحث غیب هست و اون نکته این است که معتبر است که غی که یکی از شهود شهادت میده، غی همان شربی باشد که شاهد اول داره شهادت میده، نه غی یک شرب دیگر. کی دوستان این غی یک شرب دیگر است؟ وقتی که مثلا فرض کن اون کسی که شهادت به غی داده بگه آقا این جمعه غی کرد، اونی که شهادت به شرب داده بگه این شنبه شرب کرد. خب نمیشه شنبه شرب بکنه روز قبلش غی بکنه که، پس این معلوم میشه قیه یک شرب دیگه است. یا نه فاصلش زیاد باشه، اون بگه شنبه شرب کرد، اون یکی بگه پنجشنبه هفته بعدش مثلا قیه کرده. خب قیه شربی که روز شنبه انجام داده که نمیتونه پنجشنبه بعدش باشه که، این به نصف روز دیگه این هرچی بوده هضم شده رفته دیگه، قیه معنا نداره که پنجشنبه بعدش بخواد قیه بکنه. این نکته رو ایشون میپذیره و قبول میکنه. در مورد اون اجماعی هم که ایشون فرمود حرفی نمیزنه. نگاه کنید عبارت رو، وقت یشکل ذالک، اشکال شده به این مطلب، به این مطلب یعنی همین یک سطر پیش که گفتیم اگر هر دو شهادت به غیب بدن باید بپذیریم، اشکال شده به این مطلب به ان العمده فی الاول علی اجماع کما ادعاه ابن ادریس. ابن ادریس این ادعا رو کرده، ادعای اجماع کرده، و هو یعنی این اجماع منفی فی الثانی، تو صورت دوم که هر دو شهادت به غیب دادن اجماع منتفی است، و احتمال الاکراه یوجب الشبهه، احتمال اکراه هم موجب شبهه است، و هی تدرع الحد، عرض کنم موجب منع حد شبهه، موجب منع حد. ایشون میفرماد وقد علم ما فیه، این قد علم ما فیه دوستان اونی که ما از عبارت شهید ثانی دیدیم فقط همون مقدار اشکال به اون اکراه بود که اگر اکراه بود خود طرف لااقل ذکر میکرد دیگه، نعم عبارتش میمونه. ببخشید آخر دعوانا الحمدلله. ابن طاووس دیگه آره ظاهرا اونه.
ملال این کتاب ملال نداره، ملال الاخبار علامه مجلسی، ملال وزیر ملال مجتهدی که یه